ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 16 دی ماه 1401 شمسی برابر با ششمین روز از اولین ماه 2023 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو با ما تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. سپیده.
ممنون نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین روز جمعه اعلام کرد 7 عضو شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را که در طراحی و ساخت پهپادها مسئولیت دارند تحریم کرده است. این 7 نفر شامل نادر خونسیاوش، مدیر عامل سازمان صنایع هوافضا، و 6 عضو ارشد شرکت صنایع هوایی قدس به نام‌های حجت الله قریشی، قاسم دماوندیان، حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، ولی ارلانی زاده و مجید رضا نیازی اند. حجت الله قریشی معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی و مدیر عامل شرکت صنایع هوایی قدس است و بریتانیا و کانادا پیش از این او را در ارتباط با ارسال پهپادهای ایران به روسیه تحریم کرده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تأیید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشت‌های گسترده روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد و گفت با فشار آوردن بر مردم مشکلی حل نمی شود.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ول کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید.
با وجود بازداشت ها در استان سیستان و بلوچستان، پس از مراسم نماز جمعه صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی و سیاست های آنها شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکل تأمین معیشت و شغل هایی چون سوختبری در سیستان و بلوچستان و کولبری در استان کردستان بود. مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان می آیند. در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی ماموران کشته شدند. محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با حمله به سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تهدید کرد که جبهه انقلاب تعارف را با عبدالحمید کنار بگذارد. محمد جواد لاریجانی که در سالیان گذشته مناصبی ارشد در وزارت خارجه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته، در گفتگو با خبرگزاری فارس عبدالحمید را فاقد حیثیت علمی، دشمن زنان، اهل فتنه و عامل سیاست دشمنان خواند و مسجد اهل سنت زاهدان را مانند مسجدی دانست که در صدر اسلام تخریب شد. بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که چندی پیش افشا شد، علی خامنه ای با بازداشت مولوی عبدالحمید مخالفت کرده و گفته است که او باید بی آبرو شود.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. چهاردهمین جمعه خشم و اعتراض در زاهدان، کنایه مولوی عبدالحمید به حاکمیت، حاکم اگر تنگ نظر باشد مردم به رنج می افتند. آمریکا صنایع هوایی قدس و 7 ایرانی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. $10 میلیارد ارز در 9 ماه از ایران خارج شد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازه ترین سخنرانیش بار دیگر از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد و بدون ذکر نام کسی گفت حاکم باید دیدش خیلی وسیع باشه و خیلی بلند نظر باشه. پس از جمعه خونین زاهدان در 8 مهر، مردم معترض شهرهای مختلف این استان با وجود حضور گسترده نیروهای سرکوبگر دست به تظاهرات میزنند. همچنین 16 دی ماه یعنی روز جمعه، شمار زیادی از معترضان در زاهدان و در مرکز استان سیستان و بلوچستان، ببخشید مرکزش که استان سیستان و بلوچستان است، برای 14 هفته پیوپی بعد از اتمام نماز جمعه تجمع کردند و شعارهای سیاسی سر دادند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردم و جزئیات بیشتری رو در این مورد از او پرسیدم که با هم میشنویم.
امروز هم آقای مولوی عبدالحمید علی‌رغم تهدیداتی که در روزهای گذشته انجام شد، در خطبه نماز جمعه خودشون در موضع اعتراضات مردم ایستادن و حمایت کردن. در رابطه با شکنجه و بازداشت معترضین و اعترافات اجباری گلایه‌مند بودند و نهی کردن حاکمیت رو. در رابطه با روش جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان گفتند که حکومت با معلول برخورد میکند، نه علت اینکه مردم معترض میکنند، دلایلی دارد و مشکلاتی دارند که حکومت به دنبال اونها نیست. رابطه با مسئله کشتار خونین زاهدان گفتند که ظاهرا دادگاه‌های تشکیل شده است، اما خبرهایی داره مبنی بر این که نظام بر قضات این دادگاه تاثیر گذاشته است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان برای پایان دادن به اعتراضات و خطبه‌های انتقادی جمعه ها به شدت از سوی دستگاه‌های امنیتی تحت فشار قرار گرفته، اما شروط دستگاه‌های امنیتی رو رد کرده. از این موضوع چه اطلاعاتی در دست داری؟
ببین، در هفته گذشته ما شاهد بازداشت های بسیار گسترده در خصوصا در زاهدان و برخی از شهرهای دیگر این استان بودیم. رقمی که منتشر شده 113 نفر هستند، 6 نفر از اونها کودکان زیر 18 سال هستند. دیروز حکم اعدامی رو برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زاهدان صادر کرد دادگاه انقلاب زاهدان. در واقع اینها، بخشی از اینها ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن آقای مولوی عبدالحمید بود و خواسته دستگاه امنیتی بر اساس خبرهایی که منتشر شده این بوده که یا نباید در این نماز جمعه صحبت بکنن یا درباره اعتراضات و حمایت از اعتراضات نباید سخنی گفته بشه. آقای مولوی عبدالحمید ظاهرا این درخواست رو رد کردن. امروز هم صحبت کردن و در این حال چنین شروطی رو بگذارن برای اینکه حقوق شهروندی افراد رو به اونها بدهن، در واقع شروط نادرستی دانستند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفته از علائم آخر زمان اینه که عده‌ای در لباس عالم دین با اجرای احکام دینی مخالفت کردند و از داعشی صفتان حمایت میکنن، که برخی میگن که منظورش مولوی عبدالحمیده. از سوی دیگه جواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، با هجمه به مولوی عبدالحمید به دلیل اظهارات اعتراضیش، مسجد مکی رو محل توطئه خونده. با توجه به این انتقادها و هجمه ها و هشدارهایی که به مولوی عبدالحمید میدن، جایگاه آینده او رو شما چه پیش بینی میکنین؟
ببینید، تهدیدها به صورت رسمی یا غیر رسمی در طول هفته ها و ماه های گذشته هم انجام می شد. حتی در برخی موارد خبر از این آمد که دستگاه امنیتی به نام داعش تهدید کرده بودند جان مولوی عبدالحمید رو. در بولتن خبرگزاری فارس هم که منتشر شده بود، در اونجا به نقل از رهبر جمهوری اسلامی صحبت از بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید یا کم کردن نفوذش در استان صحبت شده بود که سیاست نظام باید این بشود. ولی از این طرفی خب موازی که آقای مولوی عبدالحمید در چند وقت گذشته گرفتن تونسته حمایت بخش گسترده‌ای از مردم بلوچ در سیستان، بلوچستان و در نقاط دیگر کشور رو جلب بکنه. بسیاری از رؤسای طوایف در واقع از ایشان حمایت کردن، روحانیون اهل سنت. طبیعتاً جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست، اما با توجه به شرایطی که امروز و جایگاهی که امروز ایشون دارن هم در استان و هم در سطح کشور، برخورد با ایشون طبیعتاً هزینه های بسیار کلانی داره که من نمیدونم آیا جمهوری اسلامی حاضر هست چون ریسکی رو بپذیره یا نه.
مردم معترض در سیستان و بلوچستان در تجمع روز جمعه شون در شعارهایی که میدادن به صراحت حکومت رو نقد کردن. فکر میکنین چقدر این شعارها از مشکلات سیاسی و اقتصادی مردم نشأت میگیره؟ میتونم یک نمونه هم براتون بگم که میگفتن نه کولبری، نه سوختبری، آزادی و برابری.
ببینید، اون چیزی که امروز به نظرم مردم سیستان و بلوچستان در رابطه با اون صحبت میکنن یا گلایه میکنن یا اعتراض میکنن، مطالباتی هست که در 14 دهه گذشته به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در این استان انباشت شده. این در واقع به همان نسبت در کل کشور ما شاهد انباشت مطالبات هستیم. حالا ممکنه به سطح مطالبات یا در واقع شکل مطالبات متفاوت باشه در نقاط جغرافیایی مختلف، اما بسیاری از اینها ریشه در مسائل اقتصادی داره و بخشی هم ریشه در اون تبعیضاتی هست که مولوی عبدالحمید و البته بسیاری از کنشگران مدنی، سیاسیون و فعالین رسانه‌ای بارها و بارها گفتن و از عواقب این تبعیضی که جمهوری اسلامی در رابطه با شهروندان مختلف در پیش گرفته هشدار دادن. امروز خب نتیجه رسیدن که با این حاکمیت ظاهرا امکان محقق شدن این مطالبات نیست و تنها راه گذار از این نظام در واقع جمهوری اسلامی هست.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد 14 اعتراض پیاپی مردم زاهدان علیه حکومت جمهوری اسلامی سخن گفت. اما گفته‌ها و موضع‌گیری‌های هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشون میده که هنوز حکومت با توجه به اعتراض‌های سراسری به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیدند. بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفت نمی‌شود که ما افراد ضعیف الحجاب را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از برخورد مأموران حکومتی با به گفته او بدحجاب‌ها انتقاد کرد. پیشتر احمد علم الهدا، نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، خواستار اون شده بود که رهبر جمهوری اسلامی مستقیماً در مسئله حجاب اجباری دخالت نکنه. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از ماها از اعتراض‌های سراسری در ایران، هر بار مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی درباره مسئله حجاب در ایران دارند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت به چه حقی می‌گوییم وقتی خانومی بد حجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟
حالا نگو کنید، یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانونم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بدحجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این گفته‌ها بعد از آن بیان شده که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه تلاش کرد لحن ملایم‌تری نسبت به حجاب زنان بگیرد و گفت نوع پوشش زنان به گفته او ضعیف الحجاب موجب نمی‌شود که ما آنها را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم.
این که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست، نه، جای خدشه و شبه نداره، یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم، این رو گفتم چرا شما متهم می‌کنید گاهی بعضی اون این خانومی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم می‌کنید؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانوم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب، این چطور ضد انقلابیه؟ اینا بچه های خودمونن، دختر های خودمونن.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی در پی اعتراض های گستردگی داخلی، گرچه به طور رسمی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر می دهند، اما به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از تکنولوژی قرار است همچنان ادامه پیدا کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حجاب یه وسیله سلطه در جمهوری اسلامیه. جامعه به نوعی به لحاظ نظری از نظام دینی گذشته. خامنه اهل سازش نیست، ولی اهل نرمش هست. نرمش یعنی چی؟ میرم عقب، دوباره میام جلو. اینو بارها گفته. در ذهن خامنه اینه. واژه ضعیف الحجاب در حقیقت اینا خامنه میخواد بگوید که من حاضرم که شل حجابی رو بپذیرم ولی بی حجابی رو نپذیرم. مقامات جمهوری اسلامی هم سعی میکنن در این چهارچوب یک فرجه‌ای باز کنن به جامعه، بگن بله ما یه جاهای نرمش کردیم. ولی این با تغییر قانون انجام نشود، یه چیزش الزام‌آور نیست. ولی نشان میده این جنبش چه تأثیری داشته، چون حجاب برای جمهوری اسلامی یعنی روسری و بی روسری بودن برای جمهوری اسلامی فقط دیگه مسئله شرعی نیست، بلکه مسئله قدرت سیاسی و اعمال سلطه در خیابانه و جامعه اینه به چالش کشیده. ضمن اینکه حکومت هم آمیخته دو چیزه، جباریت و مکاریت. ما باید مکاریت هم بدانیم. این مکاریت اینو پیچیدگی رفتارهاست، مثل همون سخنرانی که خامنه ای کرد، بعد مثلا قالیباف اومد توضیح داد، دیگر مقامات بودن تیز گرفتن، برخورد قانونی تبدیل به دختران خودمان، یعنی میخواد بیخورش نه اینا دختره اینجا گول خوردن. ما باید اینا رو قانع کنیم به حجاب. این توازن قوا وقتی به هم میخوره که جامعه همچنان ادامه بده رو خواسته هاش که خیلی بیشتر از این مسئله است.
با وجود گفته های متناقض مقام های جمهوری اسلامی در پیشنویس لایحه تعزیرات که بنابر گزارش ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی حجابی جرم تلقی شده. در بخشی از ماده 178 این پیشنویس آمده است چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات های اجتماعی درجه 8 محکوم و دادگاه می تواند علاوه بر مجازات او را به شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت 1 یا 2 هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی هم روز جمعه در پاسخ به یک خبرنگار که از او درباره ارسال پیامک‌های بدحجابی با توجه به گفته‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی پرسیده بود، به پاسخی کلی بسنده کرد که اینها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود.
اساس قوانین باید رعایت بشه و جزء ارزش‌های دینی ما، جزء هویت فرهنگی زنان و بانوان بزرگوار ما است. غالب زنان ما هم رعایت میکنن و حالا اگر هم احیانا مواردی هست که حجابشون کامل نیست، اما رعایت عفت و رعایت هنجارهای اجتماعی میکنن. مواردی پیدا میشن که یه مقداری از این مرحله عبور میکنن و لذا لباسهای ناهنجار و نامناسب میپوشن یا احیانا حجاب کلن ندارن. خب اینا باید رعایت بکنن، اینا دختران ما هستن، از زنان هستن، ولی باید رعایت قانون بکنن.
موضع‌گیری های هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان می داد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض های گسترده و سراسری در ایران به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده. پس از متهم شدن گشت ارشاد در پرونده جان باختن مهسا امینی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از تعطیلی فعالیت گشت ارشاد خبر داد. اما آقای منتظری هم پس از چند روز بدون حجاب اجباری ظاهر شدن دختران و زنان در ملأ عام را جرم مشهود خواند.
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. اما پیش از ادامه مجله شبانگاهی باید بگم که رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستن که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنن، ممکنه هر آن هر لحظه ایشون رو حذف کنن از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو داره بیان میکنه پشتوانی کنند ازش، که اینجوری داره خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهنمون، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخوند زن زندگی آزادی.
آقای خامنه‌ای، من یه سوالی از شما دارم. چطور خودت تو دیکتاتور بودن چک نمی‌کنی وقتی عواملت این همه احکام غیر عادلانه و ضد حقوق بشر و حتی ضد دینی برای جوانای مملکت صادر می‌کنن؟ وقتی می‌بینی جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنن و حتی محرومن از نوشیدن آب سالم، هوای پاک و در نهایت این همه جوان و آدم کشته میشه تو ایران، شما خودت چطور خودتو قانع نمی‌کنی؟ ای کاش توضیحی برای این داشتی واقعا.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی از خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی در کشور خبر داده. این کمیسیون در گزارشی درباره دلایل تنش ارزی اخیر برآورد کرده که در 9 ماه نخست سال جاری 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی و پرداخت 3 میلیارد دلار در قالب سهمیه 2000 دلاری از کشور خارج شده. سپید بهکام در گفتگو با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی از قبرس ابتدا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخته که با همش نبیم.
این اتکا به فرایندهای رسمی که در این گزارش اومده منظورش این هست که خروج ارز به صورت قانونی هست، یعنی ارزهایی هست که قانونا فروخته شده که خب ما یه سری مواردی رو هست که دولت تصدیب کرده که به این اشکال افراد میتونن ارزهای دولتی دریافت بکنن، به طور مثال مسافران خارجی هستن، دانشجویان هستن یا افرادی که برای واردات کالا میخوان اقدام بکنن. در این گزارش همینطور تاکید شده که تقاضای روزانه اسکناس ارز در 3 ماهه پاییز امسال 2 برابر شده. باید این توضیح رو داد که ما با 2 موضوع مختلف روبرو هستیم. یکی افرادی که به عنوان مسافر دارن از ایران خارج میشن که نمیتونه تعدادشون انقدر زیاد باشه که بخوان سهم زیادی از این ارز رسمی فروخته شده از طریق صرافی‌های رسمی رو شامل بشن و به نظر میرسه اتفاقا یک بخشی از همون مافیا و فساد اقتصادی که در ساختار اقتصادی ایران وجود داره ردپاش در این ارقام وجود داره، به خاطر اینکه اونها هستن که میتونن با اتکا به رانت و روابطی که دارن مجوزهایی بگیرن برای واردات کالاهای اساسی یا برای تجارت و بتونن از اون طریق ارزی رو بگیرن و از کشور خارج کنن. پیشتر هم گزارش هایی در این مورد بوده، پرونده هایی بوده، از جمله میشه به پرونده نیشکر 7 تپه اشاره کرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران یک اقتصادی هست که با ریسک های زیادی روبرو هستش و دولت هم ناامنی اقتصادی رو مدام دامن میزنه. در چنین شرایطی با کوچکترین محرکی که بازار سرمایه احساس بکنه ممکنه وضعیت اقتصادی دچار بحران‌های بیشتری بشه. خیلی طبیعیه که ما با خروج بیشتر ارز از کشور روبرو خواهیم شد، با خرید بیشتر ارز و طلا روبرو خواهیم شد. همه اینها دست به دست هم داده که این آمار 2 برابر شدن تقاضای روزانه اسکناس در 3 ماهه پاییز اتفاق بیفته و البته بخشی از این خروج سرمایه توسط افرادی متصل به بدنه حکومت هست که احساس خطر کردن و دارن سرمایه‌شون رو از ایران خارج می‌کنن.
خانم آسترکی، صبح پنجشنبه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که به هیچ وجه عضویت در FATF محور فعالیتش نیست. همچین صحبتی بلافاصله بازار رو هم تحت تاثیر قرار داد و دوباره دیدیم که نرخ دلار از 40,000 تومان هم فراتر رفت. بعد از اون وزارت اقتصاد اعلام کرد که هنوز نظرش رو درباره FATF نهایی نکرده و بعد از اخذ نظر دستگاه‌های متولی و جمع‌بندی مراجع عالی نظرش رو اعلام می‌کنه. به نظر میرسه ادامه این روند موجب میشه که وضع ارز همچنان به شکل بحرانی باقی بمونه.
مدت هاست که کارشناسان و فعالان اقتصادی توضیح میدن که برای تجارت خارجی به ویژه در بخش غیر نفتی و در بخش خصوصی بیش از اون که تحریم ها مشکل ساز باشه، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هستش که مشکل برای تجار ایجاد کرده، چون تحریم ها بخشی از تبادلات کالایی و مالی رو تحت تاثیر قرار میده و بیشتر دولت رو زیر ضرب میگیره. اما قرار داشتن در فهرست سیاه FATF در عمل هر گونه تبادل مالی و بانکی و عقد قرارداد بخش خصوصی یا بخش دولتی رو با هر کشوری و در هر شرایطی و برای هر گونه تجارتی با مشکل روبرو میکنه و به طور خیلی فراگیرتری نسبت به تحریم تبادلات تجاری ایران با خارج از کشور رو با آسیب روبرو میکنه. ما داریم میبینیم یک موضع دوگانه ای مدام در مورد FATF از سمت جمهوری اسلامی به ویژه از سمت دولت گرفته میشه. برای نمونه هفته گذشته معاون وزیر اقتصاد از 50,000 گزارش مشکوک به پولشویی در نظام بانکی خبر داده و گفته که 1,000 مورد از اونها رو برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه فرستاده دولت و همینطور از یک برنامه ریزی خیلی گسترده برای 800 دستگاه و زیرمجموعه اونها در حکومت برای جلوگیری از ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم خبر داده. و من فکر میکنم ارائه رسمی یک چنین آمارهای بیشتر در جهت تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه FATF هست. اما بعد به این هم حتما من اشاره بکنم که تصمیم نهایی درباره پذیرش همه لوایح FATF که نهایتا سبب خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی و بانکی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با دیگر کشورها میشه در دست شخص علی خامنه‌ای با پذیرش این لوایح مخالف هست، چون که میدونن که اگر این رو بپذیرن به معنای بسته شدن دست حکومت در پیشبرد اهداف تروریستی ایدئولوژیکی و حمایت از گروه‌های اسلامگرا یا گروه‌های مسلح و نیمه مسلحی هست که در منطقه و جهان فعال هستن و همسو هستن با حکومت.
گفتگوی شنیدید با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک بسته جدید تحریمی علیه برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی 6 مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره صنایع هوایی قدس و مدیر سازمان صنایع هوافضای ایران را تحریم کرد. آمریکا این تحریم‌های جدید رو به منظور محدود کردن ارسال تسلیحات و به ویژه پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به روسیه اعمال کرده. پهپادهایی که در ماه‌های گذشته زیرساخت‌ها و اهداف و افراد غیر نظامی رو در اوکراین هدف قرار داده بودند. در همین زمینه با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از آمریکا، گفتگو کردم و در رابطه با جزئیات این تحریم از او پرسیدم.
در این تحریم شرکت صنایع هوایی قدس که زیر مجموعه سپاه پاسداران هست به عنوان یک فرد حقوقی در تحریم ها آمده و 6 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت که اونها هم جزء تحریم آمدن. اسامی اونها هست آقای حجت الله قریشی که رئیس هیئت مدیره هست و کسی هست که در ارتباط مستقیم با وزارت دفاع روسیه بوده و قرارداد داد و ستد رو ایشون تنظیم کرد. آقای قاسم دماوندیان هستند که معاون هیئت مدیره هستند و ایشون کسی بودن که در زمینه تعلیم نظامیون روسیه در استفاده از پهپادهای ایرانی دست داشتن و آقایان حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی‌زاده، اینها همه اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس هستند که ایالات متحده همه اینها را مورد تحریم قرار داده. نکته جالب توجه این هست که در 25 آبان همین امسال هم کانادا همین شرکت صنایع هوایی قدس رو به خاطر ارسال پهپاد به روسیه مورد تحریم قرار داد. در حقیقت این تحریم ها میخواد بازه داد و ستد مالی برای این شرکت ها که پهپاد میسازند رو بند بیاره.
در مورد توافق هسته‌ای چندی پیش آنتونی بلینکن در گفتگو با الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود برجام قابل احیا نیست و قراره که اونها فشار رو به ایران افزایش بدن. از اون طرف جمهوری اسلامی بیش از هر موقع دیگه دنبال احیای برجامه. گفته شده یکی از اشتباهات استراتژیک ایران با دادن پهپادها به روسیه دخالت در جنگ اونها بوده و به همین دلیل سرنوشت برجام به سرنوشت جنگ اوکراین و روسیه گره خورده. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، این یک واقعیتی که وجود داره. برجام به صورت یک مرده است که هیچ راه بازگشتی براش وجود نداره. فقط ادعی هستن که بر این باورن اگر بهش تنفس مصنوعی بدن ممکنه دوباره برگرده به زندگی. اون ادعا هم جمهوری اسلامی و روسیه هستن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از طریق بازگشت به مذاکرات برجام برای خودش مشروعیت می‌خره و روسیه از طریق بازگرداندن جمهوری اسلامی به برجام برای خودش یک نوکر در منطقه خریده که میتونه بهش هر کمکی برسونه و کمک‌های تسلیحاتی در جنگ خودش با اوکراین برسونه. پس می‌بینید برجام قابل بازگشت نیست، اما همه این دولت‌ها که عرض کردم، روسیه و جمهوری اسلامی، علاقمند به این هستند که حداقل مذاکرات برجامی مجددا از سر گرفته بشه که بتونن به دنیا اون سری مشروعیتی رو که نیاز دارن ثابت بکنن. اگر نه هیچ راه بازگشتی به نظر من وجود نداره.
آیا فکر میکنین دادن پهپادهای ایرانی به روسیه دخالت در جنگ روسیه و اوکراین حساب شده و همین موضوع باعث شده توافق هسته‌ای قابل احیا نباشه؟
100% در این اصلا ما نباید شکی داشته باشیم. برای اینکه جمهوری اسلامی با این کار دادن پهپادها به روسیه در حقیقت نشون داد که داره دخالت مستقیم در جنگ اوکراین میکنه و دولت‌های غربی هم اعلام کرده بودن هر کشوری که دخالت مستقیم بکنه و به روسیه کمک بکنه اون کشور هم مورد تهدیدات نظامی و تحریمی بیشتری قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی هم خودش آمده اذعان کرده که ما پهپاد رو دادیم به روسیه. پس دیگه جایی برای شک و شبهه باقی نمیداره.
و آخر این که به تحلیل شما دخالت در جنگ اوکراین انتخاب جمهوری اسلامی بود یا نتیجه اقوای سیاسی مسکو؟
به نظر من نتیجه اقوای سیاسی مسکو است. جمهوری اسلامی میدونست از دقیقه اول، ولی چون جمهوری اسلامی هم الان در این خیزش انقلابی مردم گرفتار آمده و فقط و فقط میدونه که روسیه به خاطر داشتن برگ برنده وتو در شورای امنیت سازمان ملل ممکنه بتونه کاری برای جمهوری اسلامی بکنه یا حداقل صدایی در توافق با جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی باشه، از روسیه داره حمایت میکنه، ولی راه دیگری براش وجود نداشته. یعنی در حقیقت این یک تنگنایی بوده که آقای پوتین جمهوری اسلامی رو در اون قرار داده و جمهوری اسلامی هم هیچ راه دیگری نداره، ولی برای هر دوتای اینها، هم آقای پوتین هم جمهوری اسلامی، خبر بدی دارم که این راه به ناکجا آباد است.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران در دولت محمود احمدی نژاد گفته که ما اصلاً ذیل فصل 7 نبودیم که بخواهیم با برجام از آن بیرون بیاییم. موضوعی که واکنش بسیاری از منتقدان آقای جلیلی رو برانگیخته. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت گفته بود که دوستان ما حالیشان نیست که فصل 7 منشور ملل متحد از ماده 39 تا 51 در آن قرار دارد. محمد زرقامی در این باره با علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران گفتگو کرده که میشنویم.
با توجه به مطلبی که آقای جلیلی مطرح کردند و اظهار نظر منتقدان ایشون، شرایط ایران و این فصل هفتم رو اول اصلا توضیح بدیم که چی هست برای شنونده هامون و بعد بپردازیم به این که الان وضعیت برجام در کجا قرار داره.
با سلام بر شما. ببینید، فصل هفتم منشور سازمان ملل در واقع قطعنامه هایی رو اجازه میده که شورای امنیت به تصویب برسونه که الزام آور هستند برای تمامی اعضای سازمان ملل و به خصوص در زمینه مربوط به اقدامات پیشگیرانه برای حفظ صلح که حتی اقدامات نظامی هم در این کاتگوری قرار می گیرند. و بند 41 که ایران تحت اون تحریم شده بود در واقع محدود کننده مثل تحریم ها رو در بر می گیره که الزام آور هست، و بند 42 اجازه اقدام نظامی رو هم میده و بنابراین ایران میشه گفت تنها یک گام فاصله داشت تحت فصل هفت منشور برای اینکه به جامعه بین المللی در واقع اجازه داده بشه که با اقدام نظامی برنامه هسته ایران متوقف کنه.
آقای واعظ، چون شما همیشه دنبال کردید و مسئله هسته ایران رو، آنچه که آقای جلیلی در دوران خودش داشت انجام میداد وقتی مقایسه میکنید با بعدتر و میرسید به امروز، چقدر تفاوت با امروز داره؟ و واقعا آقای جلیلی در اینجا که داره به این موارد اشاره میکنه، اونطور که آقای ظریف اون زمان گفته بود که ایشون دروغ میگه، داره دروغ میگه؟ یا اونطور که آقای عبدی داره مطرح میکنه، ایشون درکش از واقعیت برجام در همین اندازه است؟
ببینید، من خاطرم هست رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه در مورد مخالفین رژیم در ایران صحبت کنه، در بسیاری از موارد اونها رو یا مخفول و یا مغرض مورد خطاب قرار میده، و من فکر میکنم در مورد آقای جلیلی هم واقعا یکی از همین دو موضوع هست. بیشتر البته من گمانم بر این هست که به هر حال شخصی که سالها در زمینه مسائل بین المللی کار کرده به احتمال زیاد ناآگاه نیست نسبت به این واقعیت که روی کاغذ به صورت سیاه و سفید نوشته شده که تحت فصل هفت در واقع این قطعنامه ها بودند، و بنابراین بیشتر از جهت اغراض میشه گفت که ایشون این صحبت ها رو بیان میکنه یا تنگ نه بپذیره که ایشون قادر نبود که این قطعنامه های فصل هفت رو مختوم بکنه و دولت بعد توانست این کار رو انجام بده، و یا به علت این که حالا یا شخص ایشون یا دوروبری های ایشون منافعی دارن در حفظ شرایط فعلی در کسب و کار از طریق تحریم، و بنابراین به دنبال این هستن که این ایران رو منزوی نگه دارن و تحریم ها رو پا بر جا نگه دارن، و راه اون این هست که همین اطلاعات نادرست رو در مقابل تصمیم گیران و در مقابل انظار عمومی قرار بده.
وقتی میرسیم به امروز، به نظر شما آیا خطی که امروز داره دنبال میشه در دولت آقای رئیسی ادامه همان چیزی است که آقای جلیلی در دوران آقای احمدی نژاد داشت دنبال میکرد؟
100%. بله، واقعا هیچ تمایزی نمیشه قائل شد. حتی میشه گفت از طرفی شاید سیاست دولت آقای رئیسی به مراتب بدتر هم بوده، به این علت که به هر حال حتی در فاصله 4 ماه پیش غرب حاضر بود واقعا که توافق هسته‌ای رو احیا بکنه و این دولت جمهوری اسلامی بود که نپذیرفت، در حالی که در دوره آقای جلیلی واقعا هیچ وقت به مرز یک توافق به معنای واقعی کلمه نزدیک نشدیم، و بنابراین میشه گفت که حتی اشتباهات و سوء محاسبات و تنگ نظری ها و کوته بینی های دولت رئیسی به مراتب آسیب بیشتری داشته تا دوره آقای احمدی نژاد، ولی کمابیش همان طرز تفکر و همان عدم درک درست از موازین بین المللی و در واقع درک درست از این هست که اصولا موقعیت ایران در جامعه بین الملل چجوری هست، دستگاه‌های جامعه بین الملل و موازینش به چه شکل کار میکنن، این از این لحاظ ها واقعا میشه گفت که نه آقای جلیلی و نه همفکران ایشون تغییر عمده‌ای کردن و همچنان درک نادرستی از دنیا دارن.
شما برای این اعتقاد این که با توجه به برخی از صداهایی که حتی از ایالات متحده شنیده شد یا این سو آن سو، برخلاف آنچه که مثلا آقای امیر عبداللهیان و دوستانشون در تهران تلاش میکردن نشون بدن که همچنان غرب مایل به مذاکره، احیای برجام کلن باید یک چیز فراموش شدهی ترقیش کرد و امکانش وجود نداره؟
ببینید، احیای برجام به شکلی که در گذشته بود تقریبا میشه گفت بلا موضوع شده و احتمالش بسیار کم هست، ولی واقعیت این هست که به هر حال برنامه هسته ایران به مثابه یک بمب ساعتی به هر حال همینطور داره پیش میره و مسئله‌ای نیست که به هر حال نشه براش یک، یعنی حتما لازم هست که براش یک راه حلی پیدا بشه، ولی این راه حل اجباراً برجام نیست و حتی توافقات محدودتر هم به هر حال میتونه تا حدی زمان بخره و از بحرانی شدن این شرایط جلوگیری کنه. این امری است که غرب شاید در واقع مورد توجهش باشه، ولی نه در شرایطی که در ایران در واقع مردم به این شکل دارن کشته میشن و اینکه جمهوری اسلامی حتی در واقع در قتل شهروندان اوکراین هم به صورت غیر مستقیم نقش داره. یعنی الان شرایطی ایجاد شده که کاملا متفاوت هست با گذشته که برنامه هسته‌ای تقریبا چه گفت جدا بود از مسائل دیگه، حالا چه سیاست داخلی در ایران، چه نقض حقوق بشر، چه سیاست منطقه ایران. امروز جمهوری اسلامی شرایطی رو ایجاد کرده که بدون تغییر در سیاست‌های دیگه هم دشوار هست تصور اینکه بشه در زمینه هسته‌ای به توافقی باش رسید. هرچند عرض کردم که این توافق لازم نیست حتما به شکل برجام باشه و میتونه شکل‌های دیگه هم داشته باشه.
گفتگویی بود با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران. اما روسیه به مناسبت میلاد مسیح به تقویم ارتودکس آتش بس موقت اعلام کرد، اما اوکراین با رد این ابتکار خروج نظامیان روس از مناطق اشغال شده را تنها نشانی از آمادگی کرملین برای بازگشت صلح دانست. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز نسبت به صداقت مسکو ابراز ناباوری کردند. در همین زمینه آنرا اسکایا گزارشی داره که با هم میشنویم.
رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین پیام ویدئویی خود گفت بر هیچ کس پنهان نیست کرملین خواهان توقف درگیری هاست تا ورق جنگ را به نفع خود برگرداند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، روسیه به بهانه زادروز مسیح می خواهد از پیشروی نظامیان اوکراینی جلوگیری و نیروهای خود را برای تهاجم جدید آماده کند. او تاکید کرد جنگ زمانی پایان می یابد که نیروهای روس اوکراین را ترک کنند یا از قلمرو اوکراین بیرون رانده شوند.
Война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним.
روسیه در شب تحویل سال نو میلادی، شبی که از مهمترین جشنها به شمار می رود و خانواده ها دور هم جمع می شوند، سراسر اوکراین را هدف یکی از شدیدترین حملات قرار داد. در این شب، همراه با ده ها موشک، دست کم 45 پهپاد انتحاری ساخت ایران به شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب شد. اما پنجشنبه ساعتی پس از تماس تلفنی رئیس جمهور ترکیه با رهبران روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین به وزارت دفاع روسیه دستور داد از ظهر جمعه به مدت 36 ساعت نبرد در خطوط مقدم جبهه را متوقف کنند. پیش از آن پاتریارک کریل، رهبر کلیسای ارتودکس در مسکو، خواستار برقراری آتش بس به احترام عید کریسمس شده بود. عیدی که در روسیه و اوکراین بر اساس تقویم جولیان 7 ژانویه جشن می‌گیرند. پاتریارک کریل همواره با حمایت تمام یار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین این جنگ را مقدس خوانده. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا آتش بس یک جانبه روسیه را همانقدر دروغین و تزویری دانست که همه پرسی‌های جعلی و الحاق غیرقانونی چهار استان اوکراین. او تأکید کرد خروج نیروهای روس از خاک اوکراین تنها گزینه جدی برقراری صلح و امنیت است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز درباره پیشنهاد آتش بسی که همتای روسش مطرح کرده نظر مشابهی داشت و به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین از بمباران بیمارستانها، کودکستانها و کلیساها طی کریسمس و جشن سال نو ابایی نداشت و صرفاً خواهان تجدید نفس نیروهایش است.
He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches on the 25th and New Year. I think he's trying to find some oxygen.
به عقیده کارشناسان انستیتوی مطالعه جنگ، روسیه با پیشنهاد آتش بس می‌خواهد به اعتبار اوکراین ضربه بزند و این ذهنیت را در افواه عمومی ایجاد کند که گویا کرملین طرفدار صلح است و این کیف است که ادامه جنگ را به نفع خود می‌داند. در آخرین گزارش این پژوهشکده که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری میکند، آمده هدف واقعی کرملین توقف درگیری ها صرفاً برای آن است تا نظامیان روس عملیات تهاجمی در بخش های راهبردی جبهه را تدارک ببینند. سخنگوی کرملین به تازگی تکرار کرد مذاکرات صلح تنها زمانی امکان پذیر است که اوکراین واقعیت های کنونی، یعنی الحاق بخش های از خاک این کشور توسط روسیه را به رسمیت بشناسد. پنجشنبه رهبران آمریکا و آلمان اعلام کردند برای عقب راندن نیروهای روس از خاک اوکراین ارسال تسلیحات نظامی به کیف را افزایش می‌دهند. مقامات اوکراینی با قدردانی از محموله‌های جدید تسلیحاتی تأکید می‌کنند کیف برای بازپسگیری مناطق اشغال شده آماده می‌شود و مصمم است تمامیت ارضی اوکراین را در مرزهای قانونیش احیا کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش، مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. اما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین.